على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. بار دیگر سال روز شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. شب عاشورای ابا عبدالله است. یک نگاهی به صفحه کربلا و این ساعاتی که امام حسین علیه السلام و یارانش در چنین ساعتی به سر می بردن بیفکنیم و ببینیم چه درسی از حیات ابا عبدالله و چه برنامه‌ای از طرح‌های آن حضرت امشب می توانیم فرا بگیریم. لشکر عمر ابن سعد دستور داشتند در عصر تاسوعا به خیمه های ابا عبدالله حمله کنند و جنگ را آغاز کنند. عصر تاسوعا امام حسین نشسته بودند. صدای همهمه لشکر دشمن به گوششان رسید. ابوالفضل را به همراه 20 نفر از جوانان فرستادند تا با این لشکر گفتگو کنند و فرمانده آنها ببینند چه قصدی دارند. حضرت ابوالفضل با 20 نفر از جوانان لشکر امام حسین حرکت کردند، سر راه را بر آنها گرفتند، گفتند چه قصد و برنامه‌ای دارید؟ گفتند دستور رسیده که همین عصر تاسوعا یعنی نهم محرم ما کار را یکسره کنیم، جنگ را آغاز کنیم. امام حسین پیغام دادند اگر ممکن است جنگ به فردا صبح یعنی صبح روز دهم که عاشورا نامیده می شود موکول شود. امشب می خواهیم ما نماز بخوانیم، عبادت کنیم، با خدای خودمان راز و نیاز کنیم. دشمن این پیشنهاد را پذیرفت و لذا شب عاشورا همه عزیزانی که در خیمه های ابا عبدالله جمع شده بودند می دانستند شب آخر عمر آنهاست و فردا صبح جنگی آغاز خواهد شد که کاملا جنگی نابرابر است. در یک سو فقط 72 نفر که همه آنها مرد جنگی بالغ نبودند، در میان آنها طفل 11 ساله بود، طفل 6 ماهه بود علی اصغر، کودک یا نوجوان 13 ساله بود قاسم ابن الحسن. این یک لشکر 72 نفر که تعدادی از آنها کودک و نوجوان، اما در آن سوی خط جبهه 30,000 نفر مرد تا دندان مسلح. جنگ اصلا مشخص بود نتیجه اش چه خواهد شد و ثمره آن از قبل معین شده بود. جنگی نامردانه، ناجوان مردانه و ناعادلانه در یک سو 72 و در یک سو 30,000 حد اقلی که در تاریخ نوشتن 30,000 لشکر مسلح. بنابراین امام حسین با یاران خود سخنرانی کرد در چنین شبی، شب عاشورا. فرمود عزیزان من، یاران من، من در میان یاران پیغمبران و امامان و پیشوایان دین یارانی به عظمت روح شما سراغ ندارم، دوستانی به وفاداری شما ندیدم و سراغ ندارم. اما علارغم وفاداری شما و عزیزی شما، امشب من از شما میخوام اگر مایلید جان خود را نجات دهید، آزادید، دست زن و بچه های خودتان را بگیرید، هر یک از شما گروهی از اهل بیت من را هم بردارد و در تاریکی شب به خانه و کاشانه خودش بازگردد. من نمیخواهم کسی به خاطر بنده و به خاطر به قول ما رو در وایسی فردا اینجا بماند و کشته شود. هر که میخواهد برود برود. این جمع کوچک اما آگاه، شجاع، توانا، مؤمن و نیرومند چه جواب دادن به امام حسین؟ یکی پاشد گفت حسین عزیز تو را در میان دشمن رها کنیم، به کجا برویم؟ دیگری گفت یا ابا عبدالله اگر 70 مرتبه ما را بکشند، بدنهای ما را بسوزانند، دوباره زنده شویم، دست از یاری تو بر نمی داریم. دیگری بلند شد گفت یا حسین عزیز تو را در این بیابان غریب و تنها رها کنیم، فردا پاسخ جدد رسول الله را چه بدهیم؟ هر یکی با بیان شیوا فداکاری خودشون را عرضه کردن. امام حسین علیه السلام خیلی خوشحال شد، خوشحال از این که در میان انسانهای ناجوان مرد تاریخ گروهی انسان پیدا می شوند که تا لحظه شهادت و آخرین قطره خون خودشان را حاضرند در راه خدا بدهند و اسوه و الگو و استاد و نمونه باشند برای آیندگان. حضرت جایگاه آن عزیزان را بعد از این امتحان سخت با آنها در بهشت نجات داد. به همین دلیل بود که چون فردا صبح شد امام حسین و یارانش با این که 72 نفر بودند در برابر 30,000 لشکری که 4 طرف خیمه ها را محاصره کرده بودند روحیه نباختند. نگفتن الان که ما بناس کشته بشیم بذار همینجوری کشته بشیم. نظم را از امام حسین یاد بگیریم حتی در اون آخرین لحظات حیات. طبق قواعد جنگی امام حسین همون 72 نفر را سازماندهی کرد، برای همین لشکر کوچک میمنه قرار داد، میسره قرار داد و قلب لشکر. در اون زمان رسم بر این بود که یک طرف راست و جناح راست داشت سپاه، یک جناح چپ و یک جناح مرکزی که آن را قلب سپاه می گفتن. امام حسین علیه السلام میمنه را به دست زهیر ابن قین یکی از اصحاب شجاعش سپرد، گفت و فرمانده میمنه. میسره را به دست حبیب ابن مظاهر از شیعیان پاک اهل کوفه سپرد، پیرمرد 90 ساله ولی شجاع و مؤمن و آبرومند و زاهد و با تقوا. قلب لشکر را به برادرش ابوالفضل علیه السلام سپرد و پرچم را هم به دست او داد. این نشان میده که ما در هر لحظه‌ای در هر شرایطی باید نظم و انضباط را در زندگی خودمان رعایت کنیم، با برنامه حرکت کنیم. امام حسین علیه السلام بعد از این تنظیم سپاه به دوستانش فرمود شما جنگ را آغاز نکنید تا آن که عمر ابن سعد در پیش سپاه خودش ایستاد، تیر را به چله کمان گذاشت، گفت ای قوم فردا شهادت بدهید نزد یزید و ابن زیاد که من عمر ابن سعد اولین کسی بودم که تیر را به سوی خیمه های ابا عبدالله پرتاب کردم. و جنگ با تیر این انسان رذیل و پست فطرت آغاز می شود و نتیجه جنگ هم که همه شما بهتر می دانید، یکی پس از دیگری دوستان و اصحاب و اهل بیت امام حسین رفتند، به شهادت رسیدند و جنازه طیب و طاهر آنها را آوردند در خیمه شهدا نهادند. کل جنگ حدودا نصف روز بیشتر به طول نیانجامید. از صبح عاشورا آغاز شد و در ظهر عاشورا پس از شهادت امام حسین علیه السلام جنگ به پایان رسید. اما در همین یک نصف روز حسین ابن علی علیه السلام حماسه آفرید با یارانش که 14 قرن از اون تاریخ می گذرد و هر روز بر عظمت این حماسه افزوده می شود. چه کرد حسین؟ به قول شاعر میگه نازمان آموزگاری را که در یک نصف روز دانش آموزان عالم را چنین دانا نمود. امام حسین در همان یک نصف روز با یک برنامه منظم و سخنان حساب شده و دقیق راه حیات معنوی و انسانی را به انسانها آموخت. به جهانیان اعلام کرد حیات و زندگی بر دو نوع است. نوع اول حیات دنیوی مادی. این حیات نه سعادت دنیا را می آفریند، نه سعادتی برای آخرت انسان رقم می زند. این حیات دنیوی همان است که امروز هم شما نتیجهش را می بینید. وجود بیش از 50,000 کلاهک اتمی در دنیا که قدرت و نیروی آن را دانشمندان می گویند معادل است با 1,600,000 بمبی که هیروشیما و ناکازاکی را نابود کرد. می تواند این سلاح اتمی 10 مرتبه تمام شهرهای دنیا را، نه یک بار، 10 بار می تواند کلن در هم بکوبد. این نتیجه راه غیر خدایی است که بشر پیموده. این نتیجه حیات دنیوی است که انسان پیموده. نمونه دیگر این حیات دنیوی را شما می بینید و دوری از خدا. صحنه های فجیعی که هر روز در تلویزیون ها مشاهده می کنید. قتل و کشتار بیرحمانه انسان‌های بی‌پناه در خانه‌هایشان می‌مانند، بمباران می‌شوند. به مسجد پناهنده می‌شوند، بمباران می‌شوند. بچه‌ها به مدرسه خودشان پناهنده می‌شوند، گروهی از آنها در خاک و خون می‌غلتند، بچه‌های دبستانی و کودکستانی و دبیرستانی. این نتیجه حیات دنیوی است. اما در برابر این حیات دنیوی پیامبران و امامان و از جمله امام حسین علیه السلام یک حیات متعالی بلند مرتبه ای را به انسانها معرفی می کنند به نام حیات معنوی، حیات انسانی واقعی. این حیات علاماتی دارد. یکی از علامتها و نشانه های این حیات آگاهی انسان هست، معرفت انسان به واقعیت ها و حقایق است. در زمینه این علامت حسین عزیز پیام دارد. می فرماید عظمت الامور على يد العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. حیات معنوی آن است که زمام امور کنترل جهان در دست انسانهای پاک، انسانهای دانشمند، انسانهای آگاه به حلال و حرام، انسانهای با وجدان باید باشد. این شرط اول حیات معنوی است که حسین معرفی می کند. شرط دوم حیات معنوی ایمان، اعتقاد راستین بر اساس معرفت و عمل در راستای ایمان و عقل است. امام حسین در این زمینه سخنی زیبا دارد. می فرماید ان الحیات عقیدت و جهاد. اصلا حیات واقعی انسانی دو رکن دارد. رکن اول اعتقادی که مبتنی بر علم و دانش و آگاهی و عقل و خرد باشد و رکن دوم آن عمل در راستای تحقق آن اعتقاد که مجاهده در راه خدا نامیده می شود. علامت دیگر حیات معنوی فداکاری است، از خود گذشتگی. حسین علیه السلام در روز عاشورا این درس را به بشریت داد. فرمود ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین و ایمان و مکتب راستین الهی جز با کشته شدن من مستقیم نخواهد شد و دوام نخواهد یافت، پس ای شمشیرها بیایید و مرا در بر بگیرید. این افتخاری است برای حسین عزیز که هم در لفظ و سخن، هم در عمل و در میدان جنگ فداکاری را، از خودگذشتگی را به نمایش می‌گذارد. علامت دیگر حیات معنوی حفظ عزت، شرف و کرامت انسانی انسان هاست. حسین در روز عاشورا در یک سخن زیبا این علامت را هم به بشریت معرفی کرد. فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد ركزني بين ابنتين بين السله والذله و هیهات من الذله. یعنی آگاه باشید ای اهل عالم، یزید ناپاک زاده فرزند ناپاک زادگان مرا میان دو امر مخیر کرد، یا تسلیم امر او شدم و ذلت را بر خود بپذیرم و طوق خفت و خاری را برگردن بگذارم، یا شمشیر بکشم و در این راه شهید شدم. سپس فرمود و هیهات من نزله، از ما ذلت به دور است، یعنی من و ذلت هرگز. انسانی که حاضر می شود جان خود را، خون خود را، عزیزان و اولاد خود را در راه خدا تقدیم کند، اما یک لحظه خفت، خاری، ذلت و مسکنت را نپذیرد. این درس است که حسین علیه السلام به بشریت می دهد. نمونه های از این قبیل در سخنان ابی عبدالله بسیار زیاد است. از آنجا که امشب شب عزاداری و مصیبت ابا عبدالله است، شب شهادت آن حضرت و یارانش هست، من سخن را کوتاه می کنم تا انشاءالله به عزاداری و سینه زنی برسید بیشتر از پیش. اما در پایان عرایزم یک نکته ای را هم یادآور می شود و آن این که ما به عنوان شیعیان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حقیقت مدعی پیروی ابا عبدالله هستیم، چون کلمه شیعه در لغت به معنای پیرو است. شیعه علی یعنی پیرو علی، شیعه امام حسین یعنی پیرو امام حسین. شیعه یعنی کسی که راه پیامبر و اهل بیت پیغمبر را میخواهد ادامه بدهد. این نمیتواند صرفا با ادعا باشد، باید در عمل هم انسان اثبات کند. به حمد الله در عمل جامعه بزرگ ما در این منطقه اثبات کرده اند که پیروان راستین حسین عزیز علی ابن ابی طالب و اهل بیت پیغمبر هستند. همین تأسیس چنین مرکزی، چنین حسینیه‌ای به نام نامی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف توسط شما عزیزان و تک تک کسانی که در این پروژه دست داشتن، کمک کردن، از مال خودشان مایه گذاشتن، نشان میدهد که شما در راه امام حسین ثابت قدم هستید. در عمل قدمی را در راه ابا عبدالله برداشته اید تا در چنین شبی و شبهای مشابه در ماه رمضان، ماه محرم، ماه صفر و در طول سال جمعه شبها بتوانند شیعیان علی و حسین در اینجا گرد بیایند و نماز بخوانند، مراسم عبادی به جا بیاورند و عزاداری سالار شهیدان را انجام بدهند. این قدمی است که بسیار قدم مثبت و ارزشمندی است شما برداشته اید. خداوند به تمام عزیزانی که در افتتاح، تأسیس، خرید یا به هر حال هر حرکت دیگری که برای بقای مرکز انجام شده قدمی برداشتن، قدمهاشون را در دنیا و آخرت ثابت بگرداند. و به کسانی که در آینده هم انشاءالله برای بقای این مرکز و امثال این مرکز کمک می کنند، خدمت می کنند، خدمات آنها را به نحو احسن مقبول درگاهش بگرداند. برای خرید این مرکز اسلامی الحمدلله که یک اقدام عملی شما عزیزان بوده است در سال گذشته، گروهی از هموطنان شما، گروهی از خود شما زحمت کشیدید و الحمدلله این ملک را به نام خودتان، نه به عنوان اجاره‌ای، به عنوان ملک خریداری کردید. به هر حال هر ملکی که خریداری می شود یک تبعاتی هم دارد، ادامه‌ای دارد، پرداخت‌هایی دارد، مشکلاتی دارد که باز از اونجا که این مرکز اسلامی یک سنت از هیچ دولتی، از هیچ حکومتی کمک دریافت نمی کند. تمام خدمات آن و کمک‌هایی که به آن می شود توسط عزیزان، مسلمانان، شیعیان، ایرانیان عزیز مقیم همین شهر تورنتو و کشور کانادا است. به همین دلیل به قول معروف این تکیه بر اراده پولادین و همت عالی شما دارد در آینده. پیامبر گرامی اسلام فرمود در یک حدیث شریف، این هم مژده است برای کسانی که کمک کردند برای تأسیس این مرکز و در آینده هم کمک میکنند. پیغمبر گرامی اسلام فرمود پس از این که انسان از دنیا میرود، پرونده اعمالش بسته میشه، دیگه ثوابی به او اضافه نمیشه. مگر اون کسانی که در دنیا باقیات و صالحاتی از خودشون به جا گذاشت. باقیات و صالحات چند چیزه؟ یکی این که انسان فرزندی مؤدب مفید برای جامعه تربیت کنه، این باقیات و صالحات است. دوم این که انسان در این جهان مسجدی، مدرسه‌ای، مرکزی، بیمارستانی، حسینیه‌ای تأسیس کند که مردم در آینده از این برنامه‌های خیریه استفاده کنند. تمام کسانی که در چنین مرکز اسلامی تا روز قیامت عزاداری کنند، نماز بخوانند، عبادت به جا بیاورند، ثوابش تا روز قیامت به کسانی هم خواهد رسید که در تأسیس این مرکز فعالیت کردند یا در آینده ان شاء الله فعالیت خواهند کرد و کمک خواهند کرد. علاوه بر این اجر عظیم معنوی که سعادت دنیا و آخرت را هم در دنیا برای شما در بر دارد هم در آخرت، علاوه بر این امکاناتی را دولت محترم کانادا هم در اختیار قرار داده است، به عنوان مثال نه پول ولی اجازه داده است به مراکز اسلامی مثل این مرکز اسلامی امام مهدی که بتواند بخشی از مالیات و تکس خود مردمی که در اینجا به هر حال باید تکسشون را بپردازن دریافت کند و به آنها رسید مالیاتی بدهد و بخش مهمی از این مبلغی که مردم تحت این عنوان مالیات میدهند به خودشان هم دوباره برمیگردد یا به عنوان کردیت و اعتبار تکس آنها محسوب میشود. بندالله این مرکز ثبت شده است به عنوان مؤسسه خیریه که این امکان را هم از طرف ریوریو کانادا، دولت محترم کانادا دارد که میتواند بخشی از مالیات ها را دریافت کند، رسید مالیاتی بدهد، طبق یک روالی بخشی از آن مبلغی که پرداخت می شود به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب هم خواهد شد. علاوه بر این مراجع اعزام هم موافقت فرمودند که نصف کل خمس که همه سهم امام علیه السلام هست، اگر بر کسی واجب است، می شود به جایی که به جاهای دیگه بفرستن در همین جا صرف برنامه های خیریه شود. همه این برنامه ها نشان می دهد که امکانات فراهم است، زمینه آماده است. انشاءالله برادران عزیز برنامه ای دارن، توضیحات بیشتری درباره این مرکز به شما می دن چون شما محرم راز این مرکز هستید. باید همه ریز مسائل مالی و غیر مالی این مرکز رو شما بدانید، متکی به خود شماست، مال خود شماست و مدیریتش هم توسط اعضایی که کمک می کنن به صورت دموکراتیک انجام می شود. امید است که انشاءالله همگان در تقویت این مرکز عزیز اسلامی که پرچمی است به نام نامی حضرت ولی عصر امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف بلند شده است، انشاءالله این پرچم با عزت و احترام و با قدرت باقی بماند و علی رغم توطئه های پنهان و پیدای برخی به قدرت او و عظمت او و انشاءالله توسعه او افزوده شود. من بیش از این وقت عزیز و شریف شما را نمیگیرم، با یک ذکر مصیبت کوتاهی و عرایض خودم خاتمه میدهم. شب عاشوراست، شب شهادت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امشب امام زمان هم برای امام حسین میگرید. امشب ارواح مؤمنان، ارواح انبیا برای حسین عزیز علیه السلام ناله می کنند. امشب همه انسانهای آزاده، عزادار و داغدار حسین عزیز هستند. چرا؟ درست است امام حسین راه زندگی را به بشریت نجات داد، اما اونقدر مصیبت تحمل کرد که همه پیغمبران و امامان به خصوص ائمه اطهار علیه السلام بارها فرمودند لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند روز تو نیست ای حسین عزیز. حتی اون زمانی که علی ابن ابی طالب در بستر شهادت بود گروهی گریه می کردن. امام حسین پایین پای پدر نشسته بود، جوانی بود، اشک می ریخت. امام علی علیه السلام فرمودن پسرم عزیزم حسین عزیزم بیا نزدیک، می خوام با تو حرفی بزنم. امام حسین اومد کنار بدن مطهر حضرت علی نشست. امام علی علیه السلام فرمود برای من گریه نکن، لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی سخت‌تر و مصیبت بارتر از روز خودت نیست که همون روز عاشوراست. چرا؟ خیلی از مصیبت‌های امام حسین را شنیدید شما، شهادت جوان عزیزش علی اکبر، شهادت برادرانش، چهار برادر در نصف روز یکی پس از دیگری جنازه‌شون را بیارن، واقعا داغ سنگینی است. شهادت دو تا جوانهای زینب یعنی خواهرزاده های عزیزش، شهادت یاران از جان نزدیکترش حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، و شهادت طفل شش ماهه و شیرخوارش علی اصغر، و زخمهایی که بر بدن آن حضرت و تشنگیهایی که آن حضرت تحمل کرد، همه اینها مصیبتهاییست که هر کدام میتواند یک فرد را از پا در بیاورد. اما اگر از بنده بپرسید کدام مصیبت حسین از همه مصیبت ها سخت تر بود، به شما عرض می کنم اون ساعتی بر امام حسین از همه ساعت های روز عاشورا سخت تر گذشت که در گودال قتلگاه افتاده بود، خون از بدنش جاری بود، با خدای خودش راز و نیاز می کرد. اما ناگهان دید صدای شیهه اسب ها میاد. راوی میگه حضرت فهمید که میخوان به خیمه هایش حمله کنن. حسین غیرت الله هست، حسین از نظر غیرت تالی تل و علی ابن ابی طالب و رسول الله هست، نتونست تحمل کنه. راوی میگه اون حضرت با زحمت روی دو زانوی خودش ایستاد، نتونست بایستد از شدت جراحت و خونریزی هایی که از بدنش شده بود. روی دو زانوی خودش ایستاد، یه جمله گفت که این جمله در تاریخ مانده است. فرمود یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای پیروان ابی سفیان و آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی ترسید، حد اقل در زندگانی دنیای خودتان آزاده باشید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خدایا پروردگارا در این شب عزیز، در این شب عظیم، در این شب عاشورا همه ما را مشمول رحمتهای بیکرانت مقرر بفرما. الها پروردگارا ثوابی از این مجلس نثار ارواح همه گذشتگان خاک، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر بگردان. خدایا پروردگارا همه مریضان مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفته اند لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. خدایا پروردگارا عاقبت امر همه ما را نیز ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.